بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا و امامنا الحجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه و جعلنا الله من انصاره و اشیائه. مقدماتی رو در رابطه با خطبه 223 در این چند شب عرض کردیم، در رابطه با اینکه انسان اصرار داره که خودشو نشناسه، شناختی که اگر اتفاق بیفته انسان به سوی کمالاتش حرکت میکنه و اگر اتفاق نیفته انسان دچار سه بیماری مهلک میشه. بیماری اول جرأت بر گناه بود، توضیح دادیم، و جسارت بر خداوند، و بعد نابودی خیشتن حقیقی خودش. در ادامه امیر مؤمنان داروی این بیماری رو ارائه میدند، چه کار کنیم که از این سه بیماری و در نهایت نابودی خود حقیقی رهایی پیدا کنیم. تعبیر این خطبه این هست: کیف لا یوقظ که خوف و بیات نقمته و قد توردت به معاصیه مدارج ستواته فتداو من داء الفترت فی قلبک به عظیمه. ترجمه عبارت این هست: چگونه ای انسان بیدار نمی شوی و چگونه بیم شبیخون نامعلوم رو نداری، در حالی که غرقه در معصیت و گناه داری پله های عذاب و غضب الهی رو طی می‌کنی. این بخش از خطبه اشاره به این آیه قرآن داره: او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون. آیا مردم سرزمین ها خود رو در امنیت احساس می کنند که شبانگه مصیبت و بلا برشون نازل بشه در حالی که خوابند؟ زلزله که از اونهاست، کسی میتونه در امان باشه که من شب خوابیدم اتفاقی نیفته؟ او امن اهل القرى ان یأتینا بأسنا زهن و هم یلعبون. آیا در امان هستید که مرگ ناگهانی بیاد در میانه روز در حالی که شما سرگرم رفتارهای کودکانه هستید و سرگرم دنیای خودتونید؟ این آیه هم همینو میگه، خطبه هم همینو میفرماید که چگونه شما رو بیدار نمی کند ترس از شبیخونی که زمانش نامعلومه، یا شبانگه به سراغ انسان میاد یا روز به سراغ انسان میاد. یعنی حضرت میخوان بفرمان که ما یه مقدار داریم خودمون رو به خواب عمیق فرو میبریم و توجه نداریم که کجا خوابیدیم، جایی خوابیدیم که چیزی به نام مرگ بدون این که معین کنه کی میاد دنبال ما، و همین مقدار خوف کافیه برای بیدار شدن انسان. مرحوم آیت الله العظما بروجردی می‌فرمودند که همه انسان‌ها یقین دارند به مرگ، اما برای دیگری نه برای خودش. انسان فقط به این گزینه فکر کنه که روزی مواجه با یک حقیقتی خواهد شد که اون حقیقت منهدم کننده تمامی لذت‌ها و آرزوهای انسانه. اینی که میگن یاد مرگ باشیم، متاسفانه این یاد مرگ تو فرهنگ صوفیانه ما یک جور غلطی تفسیر شده. خیلی از بزرگان صوفیه برای که یاد مرگ بکنن به قبرستان می رفتن، قبر می کندن، تو قبر می خوابیدن، کفن تنشون می کردن. منظور از یاد مرگ این نیست، این انسان روانی می کنه اینجور حرکات. انسان منظور از یاد مرگ، طرف که مرد تو غسالخونه دارن می شورنش، کفن و دفن می کنن، این مال تنشه، خودش الان در جای دیگه مشغول به اینی که پاسخ اعمالشو بده. یاد مرگ یاد زیر لحد نیست، اونجا که طرف زنده نیستش که بخواد نگران اونجا باشه که ما بریم اون زیر چه اتفاقی میخواد بیفته. این معنی یاد مرگ نیست. اگر کسی یاد مرگ میکنه به فکر این چیزا باشه، واقعا دچار اختلال روحی و روانی میشه. خیال میکنه حقیقت وجودیش میره اون زیر، حقیقت وجودیش اونجا نمیره که، تنش میره اونجا. یاد مرگ یعنی یاد یک اتفاق قطعی برای همه. اون چی که تو عالم اتفاق میفته احتمالیه، یقینی نیست. شاید من بمونم، شاید من این کاره بشم، شاید من چنین، اما شاید بمیرم نداریم، قطعا خواهیم بود. این امر قطعی امری است که در اونجا تمام آرزوهای انسان خاموش میشه. یعنی یاد مرگ یاد لحظه ای که در اون لحظه لذت ها منهدم، آرزوها خاموش و انسان میبایست اون چرا که فراهم کرده در محضر الهی حاضر بشه و پاسخ بده. یعنی زمان امتحانش برگشت و گفت نمیدونیم امتحان کردن، حالا میگن برگه ها بالا، کی برگه باید بره بالا؟ اون موقع مرگ برگه ها بالا دیگه نمیرسن، دیگه قبول نمی کنن دیگه از شما، توبهش هم قبول نمی کنن. حضرت می فرمان ترس فقط همین حادثه که قطعیست کافیست انسان رو به خودش بیاره و بیدارش بکنه، و این بیداری آغاز حرکتش بشه، و اون حرکت اینه. امام می فرمان فتدا و من داء الفطره فی قلبک به عظیمت. این قلبی که دیشب پریشب صحبتش کردیم الان دچار بیماری شده، یعنی مرده، خود این قلب حیات نداره، حال و نشاط حرکت به سوی معنا رو نداره. موسیقار معرفت به تعبیر عطار در چیز خطاب به اون موسیچه میکنه، میگه موسی که رفت کوه طور یه پرنده کوچولویی بود اسمش موسیچه بود، یعنی موسی کوچولو. گفت خخ خخ ای موسیچه ی موسی صفت، خیز و موسیقار زن بر معرفت. برای اینکه انسان موسیقار یعنی آهنگ معرفت رو بزنه و به سوی خدا حرکت کنه، باید به عزیمتن، پس از این بیداری ابتدایی باید عزم داشته باشه. اولین گام در مسیر معنویت عزم. انبیاء اولوالعزم شنیدید دیگه، این یه اصطلاحه، 5 تا از انبیاء اولوالعزم، اما به یک معنا تمام انبیاء دارای عزمند. همشون در خطبه قاصه مولا می فرماد اولی قوتن فی عزائمهم، چهره انبیا رو ترسیم میکنه که اینها صاحب قدرت در عظیمتن، یعنی در تصمیمن. قل الله ثم ذرهم، میگن خدا و همه رو رها میکنن، یعنی بی اعتنا میشن، نه اینکه ترک بکنن. این اولین گام عظیمته. در رابطه با عظیمت لازمه چند نکته صحبت بشه. نکته اولین هستش که برای پیدایش عظیمت، یعنی تصمیم جدی و قطعی برای حرکت به سوی پروردگار، چه مقدماتی لازمه تا انسان در درونش عزم اتفاق بیفته، یعنی تصمیم جدی بگیره. ماها دنیا رو جدی میگیریم، آخرت و شوخی. معادله در منطق دین عکسه، دنیا شوخی، آخرت جدی. دنیا رو خیلی نباید جدی گرفت، اومد و نیامدش خیلی مهم نیست. تحسین و تشویق مردم اهمیتی نداره، خدا باید آدم رو تحویل میگیره. مردم اگه تحویلم بگیرن، یه روز همین مردم پشت با آدم میکنن، یوم لک و یوم علیک، یه روز باهاتم یه روز علیهتم. اون کسانی که آدم به خاطر اونها جون میکنه، این گونه نیست که انسان رو خیلی دل براش بسوزونن. پدر و مادر خیلی نگران بچه شونن، اما بچه که بزرگ شد اون نگرانه نسبت به پدر مادرش که نداره. بعدش هم نمیاد زودتر اگه پیرن دیگه بره اون عالم، این براشون طلب مغفرت بکنه. این نکته هست. به اون چی که انسان توجه داره و دل میبنده، این گونه نیست که به دردشون چنان بخوره. لذا عزم و تصمیم جدی در رابطه با حرکت به سوی خدا و حرکت به سوی رشد و کمال شخصیت، این از احتیاج داره اول به شناخت. اینی که ما تصمیم نمیگیریم چون شناخت نداریم، نسبت به مقصدمون شناخت نداریم، نسبت به دنیامون هم شناخت نداریم، به اون چیزی که باید رها کنیم، به اون چیزی که باید میل پیدا بکنیم. دومین زمینه یقین هست. انسان باید یقین پیدا کنه به اینی که تلاشهایی رو که میخواد انجام بده به ثمر میرسه، یقین پیدا بکنه که ورای این عالم عالمی هست، یقین پیدا کنه که وطن او و مقصد او جای دیگری هست. سومین زمینه برای عزم پیدایش اشتیاق به اون عالم بالاست. فقط یقین مهم نیست. خیلی ها به خیلی چیزا یقین دارن اما عکس العملی نشون نمیدن. ماها یقین به مرگ داریم. آدم سیگاری یقین به ضرر سیگار داره ولی میکشه. باید بعد از یقین اشتیاق پیدا کنه، یعنی انسان جنبه زیبای متیقن رو ببینه، یعنی اون چیزی که یقین بهش داره اون چیز رو قشنگ ببینه تا اشتیاق پیدا کنه بهش. چطور علی ابن ابی طالب گفت والله ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه، علی ابن ابی طالب انسش به مرگ از بچه پستان مادر بیشتره، چون میبینه در او زیبایی رو، شوق داره به اون، در او لقاء الله رو میبینه، اشتیاق داره نسبت به اون. شب آخری، چند شب پیش که آخرین لحظات عمر حضرت هست، حضرت بیان میکنن که من با پدیده‌ای دارم روبرو میشم که نسبت به او جاهل نبودم. و مانند کسی هستم که در تاریکی و در جستجوی آب بوده و به آب رسیده، تشنه‌ای که به اون چیزی که میخواهد دست پیدا کرده. انسان در قرآن کریم راجع به ایمان به آخرت گاهی اوقات واژه یرجو الله و الیوم الآخر داره، آخر داره، یعنی امید به قیامت دارن، یعنی قیامت در چشم اونها، معاد در چشم اونها، لقاء خدا در چشم اونها قشنگ و زیبا ترسیم شده، نه در حاله از ابهام یا خوف و ترس، به گونه ای ترسیم شده که اشتیاق درشون ایجاد میکنه. شما نگاه کنید، و این مثال دنیایی بزنم، خیلی ها وقتی اسم ظهور امام زمان میاد میگن آقا اگه امام زمان بیاد خلاصه گردن رو باید آماده بکنیم. و یه آقایی بود در قم از علما، شوخ بود، میرسید به بعضی ها میگوی زیر گلو رو باید من ببوسم، گفت چرا؟ میگوی جای شمشیر امام زمان هست، امام زمان رو با شمشیر شناختیم. این یک توهمه، یک خیال باطله. امام اومده قتل و جنایت از عالم برداره، امام زمان همون رسول خداست که رحمت للعالمینه. در روایت داریم امام ابر رو من الوالد الشفیق، از پدر مهربان مهربانتر امام زمان. وقتی انسان فهمید امام زمانش کیه، اشتیاق داره به ظهور، اشتیاق داره به دیدار. لذا باید مراتب شناخت، یقین و بعد اشتیاق. امام سجاد تو صحیفه می فرماد ومنون علیه به شوق الیک، خدایا بر من منت بگذار که اشتیاق به تو پیدا کنم، اشتیاق به خدا. کتابهای کلامی ما، من چند تا اشکال جدی به این کتابهای کلامی و اعتقادی دارم که حالا تو دانشگاه ایران هم تدریس میشه و موجوده در حتی حوزه های علمیه مثل کشف المراد و اینها. اینا وقتی در بحث الهیات و حتی الهیات ملا صدرا که در مجلدات آخر اسفار داره، وقتی از خدا صحبت میکنن زوم کردن به صفت عدالت که مخوفترین صفت الهیه. خدا رو، خدا عادله، بله که عادله، اما تنها صفتی که انسان باید بترسه و خشیت خدا مربوط به صفت عدالته. خب خدا صفت دیگه نداره راجبش صحبت بشه؟ اصلا قرآن کریم رو صفت رحمان و رحیم متمرکز شده، رو صفت عظمت متمرکز شده. خدا رو به عظمت بشناسیم، خدا رو به رحمت بشناسیم، خدا رو به زیبایی بشناسیم، اون موقع انسان با این خدا رابطه برقرار میکنه. یه باری که دانشجو اومد به من گفتش که من با این خدایی که تو این کتاب نوشته نمیتونم ارتباط برقرار کنم. این دعای روز ماه رجب رو خوندم، یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته و اند کل شر، ای کسی که برای هر خیری بهش امید دارم، در برابر هر سخطی احساس امنیتم او هستش، اونی که به هر کی که بخواد ازش نخواد لطف میکنه. اینو خوندم براش، گفتم این خدا خوبه؟ گفتم بله. گفتم خدا همینه، رحمت الهی. بعد اصلا خدا رو بشناسیم، قصه خدا چیه؟ حضرت امیر میفرماد فلسفه بعثت پیامبر و انبیا این است که مردم از جهالت نسبت به خدا بیرون بیان. اصلا خدا چیه؟ جهنم هم چیه؟ ابراهیم به پدرش میگه بابا مواظب باش، ان یمسک عذاب من الرحمن. یعنی چی؟ یعنی رحمت رحمانیه که عذابش هم آورده، عذاب محصول رحمته. اگه انسان اینو بفهمه خیلی چیزا براش حل میشه. اینو نمیخوام خیلی واردش بشیم چون از فضای خطبه میام بیرون، اون بحث خیلی بحث عمیقیه اگر وارد این موضوع. اصلا خدا تو قرآن یه بحث خیلی زیبا و قشنگیه و اصلا منعکس نشده در هیچ شک از کتابهای اعتقادی کلامی و الهیات مدون ما. من این نکته رو اینجا بگم و با جرأت هم میگم پاشم ایستادم، اخلاق قرآنی، الهیات قرآنی هیچ کدام در کتابهای اعتقادی و اخلاقی که به نام اخلاق اسلامی و عقاید اسلامیه منعکس نشده است. اصلا به یه شکل دیگه ایست اون اخلاق، به یه شکل دیگه ایست اون عقاید. حتی فقه قرآنی هم در مجموعه فقهی ما منعکس نشده. طلاق در قرآن رو نگاه کنید، تا طلاقی که در رساله های عملی است، محترم اونا، حرفشون هم درسته، اما میخوام بگم تعبیر قرآن از طلاق با تعابیری که در کتاب های فقهی اومده فرق داره. قرآن هر جا صحبت از طلاق میکنه در کنارش یا واژه جمیل میاره یا احسان میاره یا معروف میاره. یعنی همسرت میخوای جدا بشی، به زیبایی جدا بشی، با نیکو کاری و با احسان جدا بشی از اون. این نکته در هیچ مکتب حقوقی در دنیا قید نشده و ذکر نشده. قرآن عجیبه، نهج البلاغه عجیبه، صحیفه سجاده عجیبه. اصلا اینها در مجموعه هایی که تحت عنوان معارف، اخلاقیات و فقه اسلامیه منعکس نشده اصلا. یه ساختار دیگه ای داره. این حالا بگذارید، این در یه جای دیگه خیلی حرف هاست که بخوام بزنیم. به هر صورت ومنون علیه، امام سجاد میگه منت بگذار به من که اشتیاق به تو پیدا کنم. اشتیاق کیه؟ زمانی که انسان به زیبایی او رو بشناسه. به زیبایی ماها در شناخت ائممون، پیامبرمون، همه اونگونه که باید نشناختیم. تعبیر امیرالمؤمنین رو پیغمبر بدونید. یه کنفرانسی بود، ما رو دعوت کردم، من تخصصم تاریخ نیست، اما یه جلساتی با اساتید تاریخ داشتیم در یه جایی. اینا به من گفتن خب تو بیا حالا صحبتی بکن راجع به سیره پیامبر. رفتم اونجا یادداشت میکردن خودشون، گفتم من شما محقق تاریخ نیستید، استاد تاریخ نیستید. بعد دیدیم اینا چهره و سیره پیامبر از کتابای تاریخیه که توسط با نظارت احزاب حاکم نوشته شده، از اونجا میخوام بفهمم. گفتم پیغمبر کی باید معرفی کنه جز علی ابن ابی طالب؟ علی هست باید از پیغمبر گزارش بده، نه طبری، نه مورخین دیگری که هیچ ارتباطی خودشون و اسلافشون با پیغمبر نداشتن. امیر مؤمنان پیغمبر اینجور ترسیم میکنه، قد صرفت نحوه افئدت الابرار، پیغمبر از خوبای عالم دلربایی میکرد. یعنی گفتارش، منشش جوری بود که کسانی که خودشون خوب بودن تو عالم، او رو که میدیدن دلشون میرفت. امام زمان هم همین وقته بیاد، مردمی که در ارتفاع اخلاقیان، او رو که ببینند شیفته اون میشن. پس برای اینکه عزم در انسان پدید بیاد، باید قبل شوق و اشتیاق که نتیجه شناخت به زیبایی هست پدید بیاد. و مورد بعدی این هست که در تمامی کمالات معنوی تو نهج البلاغه تأکید داره. کمالات معنوی همه بخشش های از جانب خداست، از زمین نمی روید، از آسمان فرو می ریزد و انسان باید به جد اینها را از خدا بخواد. دادنیست اینها، به کسی که لائقش باشه. لذا تو روایات داریم، در دعاها داریم، همین دعای کمل که میخونید چی میگه؟ اشدد علی العظیمت جوانحی. جوانح جانحه یعنی درون، یعنی قلب، یعنی به قلب من عظیمت عنایت بکن، من اهل عزم و تصمیم جدی بشم. در دعای دیگه داریم اللهم اینی اسئلو که ثبات فی العلم بر عظیمت علی الرشد. خدایا به من ثبات بده و تصمیم در من ایجاد بشه که در پی رشد خودم باشم، رشد شخصیت و خود حقیقیم باشم. این نکته مهم در رابطه با عزم. و اما عزم بر چی؟ اینا زمینه های عزم بود. خب تصمیم بگیریم به چی؟ اون که در مجموعه از روایات به دست میاد چند نکته اساسیه. یک، تصمیم العزم علی ترک العود الی الذنب. اولین تصمیمی که انسان میخواد بگیره وقتی بنا شد به سوی کمالش حرکت کنه و به سوی پروردگار، باید ترک بکنه آلودگی هایی که در جانش رخنه کرده و اون گناه. سهروردی در حکمت الاشراق داره که میگه و نواه القدس لا یتعه قدم الجاهلون، یعنی در منطقه پاکی نابخردان راه ندارن. بو علی در آخر اشارات بیان میکنه جل جنابه ان یکون شریعتا لکل وارد. جناب حضرت حق چنان جلیل و عظیم است که هر بی سر و پای اونجا نمیتونه گام بگذاره. شریعه و ورود لکل وارد نیست، هر کی نمیتونه اونجا بره. گناه حجابه، گناه آلودگیه، گناه اجازه نمیده انسان در محفل پاکان حضور پیدا کنه. لذا اولین کار تصمیم بر ترک گناه هست، که خود این یک باب داره که گناه اصلا چی هست. ما تا الان میگیم ترک گناه، طلب یه خوبی از فردا دیگه به نامحرم نگاه نمی کنم و بعد دیگه چی؟ دو سه تا دیگه تو ذهن. نه خیر، گناه ها بیشتر از این هست. من نمیدونم چرا در فقه ما نیمده. قرآن میگه هر نم ربی الفواهش ما ظهر منها و ما بطن. فواهش باطنی داریم، فواهش ظاهری داریم. فحشاء باطنی پدر انسان رو در میاره تا فحشاء ظاهری. فحشاء باطنی چه؟ گناه باطنی، عجب، تکبر، منیت ها و خودخواهی ها، کینه ها و حسادت ها. اینا خیلی گناه هاییست که باید عزم بکنیم ترکش بکنیم. ولی سری گناه ها دوتا استغفارم انجام میشه خلاص میشه میره پیکارش. ولی این گناه ها گناه های جهنمی کنه انسانه. خود گناه شناسی خیلی مهمه در ترک گناه. اصلا گناه چی هست؟ چه چیزی گناهه که من ترکش کنم؟ این اولین نکته در این که انسان عزم داشته باشه اون چرا که خداش نمیپسنده انجام نده. دو، العزم علی طاعتک. تصمیم بگیره که فقط امر خدا رو انجام بده، نه امر دیگری رو. اطاعت خدا بکنه. فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم. آنچه گویم روانیست نگوییم رواست. عزم بر اطاعت خدا، بنا بگذاریم اون چه خدا گفته انجام بدیم. من یه دوستی داشتم خیلی سال پیش، ایشون رفته بود پیش مرحوم علامه طباطبایی، گفته بود آقا من اصلا نمیدونم توی دنیا چی کارم، نه حسی دارم نه حالی دارم نه. ایشون یه دستور عملی بهش داده بود، اونم من دیدم بعد نشونم داد، گفت 20 روز این نسخه رو عمل بکن بعد بیا نسخه بعدی رو بدم. نسخه اولیه این بود که انسان وقتی صبح خواب بیدار میشه بنا بگذاره که اون چی که خدا راضی نیست انجام نده و اون چی که راضی است انجام بده. همین شبم میخواد بخوابه فیل به خودش رو نگاه بکنه، اگه خوب بود شاکر خدا بشه، اگه بد بود استغفار کنه، فردا تلاش کنه انجام نده. در روایات زیاد داریم محاسبه نفس، موازنه نفس. بریم پیش پزشک میگه آقا عورت بالا، چربیت بالاست، فوری دستگاه وزنم میگیریم، وزنت بالاست، هی غذاهامون میزون وزن میکنیم، وزن میکنیم. تو جنبه معنویت هم ما یک وزنه باید داشته باشیم، وزن کنیم خودمون. شبا ببینیم چی کار کردیم، چی کاره بودیم اون روز. محاسبه، موازنه. زنو انفسکم قبل ان توزنو، خودتون رو وزن بکنید قیمتتون چقدره، بعدن ما رو قیمت میخوان، قیمت گذاری میکنن، ما رو وزن میکنن. ما رو فرد چنین باشه. اینو ما از بنده خدا گرفتیم، این نسخه مرحوم علامه رو یه دو روز ما عمل کردیم بشه، یه چند تا دستوره دیگه هم بود، دو روز بیشتر دوام نیاوردیم، عمل کردیم و انجام داد تا 20 روز. فقط میخوام بگم تو این دو روز تو تمام عمرم من انقدر لذت و آرامش و ابتهاج و توجه برام نبود. اینجوریه انسان واقعا، یکی از موارد مهم عزم همینه که بنا رو بگذاره. حالا تا برسه چند سال طول میکشه که اینجوری بشه، ولی بناش اینجور باشه که عزم بکنه بر اطاعت خدا. سوم، اینا که عرض میکنم همه از طول روایات در اومده، از خودم درد میارم. العزم الى کل خیر و کل بر، صبح که بلند میشه تصمیم داشته باشه به دیگران خیر برسونه، توقع این که خیر بهش برسونن نداشته باشه، بلکه بنا رو این بگذاره. خود همین عرصه اجتماعی و خانوادگی چقدر همین کلید ارزشمندیه. مرد تو خونه بناش این باشه که من میخوام به اینهای خیر و لطفی برسونم، منتظر این نباشه که اونا بهش خیلی برسونن. و زن به عکس، و همهشون اینجور باشن، بنا بگذاره که خیر و لطف داشته باشه. اینا تو روایات ما خیلی چیزا در عرصه خانواده و اجتماع اومده که همه اینا تو این کلمه جمع میشه. و مورد بعدی، عزم بر رشد خودش داشته باشه. ویل لمن صابا یوما، وای بر کسی که دو روزش مساویه، بنا بگذاره که هر روزش رشد علمی، رشد عقلی و رشد در ناحیه قلب و احساساتش داشته باشه. وقفوا اسماءهم، اهل تقوا رو حضرت علی معنا میکنه. تقوا هیچ شکل ظاهری نداره که ما خیال میکنیم یه نفری ظاهرش چنینه، نمیدونم مقید به یک سری آداب و مناسک. نخیر، تقوا یک امر حقیقی است در انسان و اون این است که متقی کسی است که استعدادهای وجودیش رو فعال داره میکنه و رشد میده. یکیش جنبه عقلانی و علمیشه. وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، گوشاشون اهل تقوا وقف کردن برای اینکه دانش سودمند رو بشنون. هر روزشون علما، حلما، تعبیر حضرت اینه، متقین تو روز عالمان حلیم هستند، هم عالمن هم بردبارن. که حالا علم و حلم یه معنای خاصی تو فرهنگ علی داره، یعنی عالمی که این علمش ظرفیت وجودیشو به هم نزده که بگه من جهانی نشسته در گوشه ای، حالا یه چیزی علم یاد گرفته. این علم، خود همین علم داره شخصیتشو نابود میکنه. به این اندیشه نمی کنه که تمام علم او در برابر جهل او یه مقایسه‌ای بکنه، وقت خواهد فهمید که هیچی بلد نیست. ولذا حلم یعنی ظرفیتی که این دانش رو برش سلطه پیدا کنه، نه این دانش بیاد سوار او بشه و او رو به فخر و عجب و اینها بکشونه. عالمیست، اما عالمی که حلم عجین علمش شده، بلای جونش نیست این عالمیتش. خب اینم مورد بعدی که عزم بر رشد داشته باشه. اون وقت دیگه آدمای اهل عزم یه سری چیزا رو دیگه باید فاکتور بگیرن از زندگیشون. حضرت میفهمد لا تجتمع عزیمتون و ولیمه. عزیمه و ولیمه با هم جمع نمیشه. یعنی انسانی که اهل عزمه دیگه اهل خوشگذرونی نیست، اهل تفریح هست، تفریح سالم هست، اهل عیاشی ها و خوشگذرونی ها نیست. ما انقضى النوم لعزائم اليوم، خواب عزیمت ها رو باطل میکنه. انسان اهل عزیمت بیداریش بر خوابش غلبه داره، نه بالعکس. چون برای خواب وقت داره انسان، در اون عالم که رفت خواب برایش زیاد هست که بگیره استراحت کنه. الان باید خیلی به این توجه نکنه. نکته بعدی توجه به دو مسئله هست که این دوتا از چیزایی است که تیرهایی است که عزم انسان رو در وسط راه سست میکنه. یکی شک. انسان باید مواظب باشه، اگه شکی به جونش افتاد این شک توقف میاره، بلا فاصله شک رو باید درمان بکنه. خصوصا در امروز فضای هست که بیش از گذشته شبهات و شکوک داره مطرح میشه. انسان درست مثل این که بیماری جسمی پیدا میکنه سریع به پزشک مراجعه میکنه برای درمان که نکنه بیماریش طولانی بشه، بلا فاصله نسبت به روح خودش اینجوری هست. به محضی که یک شک و شبهی هست بلا فاصله بره بپرس و سوال کنه، شکشو برطرف کنه، نگذاره شک درش بمونه، چون این شک عزم او رو سست میکنه به هر شکلی که شک داره. و سوم غفلت ها، اینها همه مانع در این هست که انسان عزمش تقویت بشه. خب این اولین نکته بود که ائمه المؤمنین فرمودن که بیماری قلب رو دوا بکن ابتدا به عزم. و من کری الغفلت فی ناظرک بیقظه. دوم این است که غفلت خودت رو در ناظرک، یعنی در جنبه عقلانی خودت، با بیداری از بین ببر. در مورد از کلمه قلب آوردن، در مورد یقظه و بیداری کلمه نظر و فکر آوردن. یعنی انسانی که میخواد خودشو درمان کنه هم بعد قلبی هم بعد عقلی. در بعد قلبی تسلیم، در بعد عقلی بیداری و هوشیاری. یعنی همون جهت‌دهی اندیشه که اندیشه‌شو جهت بده به چیزی که فهم اون چیز او رو بیدار میکنه و سائر و سالک الاللهش میکنه، نه اینی که اندیشه‌شو صرف اموری کنه که هیچ نتیجه براش نمیده. توضیح دادیم چند شب پیش در رابطه مدیریت اندیشه، این رو عرض کردیم که یکی از مهم اساسی ترین بخش در مدیریت اندیشه جهت‌دهی اندیشه است. یعنی فکر و اندیشه در پی کشف سوالات اساسی در حیات و زندگی باید باشه، نه سوالاتی که اگه جوابش پیدا شد هیچ کمکی به رشد و تعالی انسان نکنه. بله، این در اصول کافی داره که پیامبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن یه جمعی دوره یه نفر اجتماع کردن، پرسیدن این کیه؟ گفتن این علامه هست، یعنی خیلی علم داره. فرمودن چی میدونه این؟ گفتن این قبایل عرب رو، جنگ های عرب رو، انساب و شجره ها و این باباش کی بوده، جدش کی بوده، اینا رو همه رو بلده. فرمودن ذاک علمون، این دانشی است که اگر کسی آن را بداند سودی برایش ندارد و اگر نداند ضرری به او نمی‌رسد. معیار دانش مطلوب دانش سودمند. امیرالمومنین زیاد تو نهج البلاغه تاکید کرده علم نافع، علمی که سود داشته باشه برای انسان، برای رشد و کمالش، برای خیر و خدمت به جامعه بشری، این علم ارزشمنده. ولذا باید جنبه عقلانیشو متوجه به فهم اموری کنه که خاصیت و نفع و سود اولیش این باشه که بیدارش کنه طرفو. ده بگه تا حالا نمیدونستیم، حالا فهمیدیم، تا حالا خواب بودیم، حالا بیدار شدیم. و کن لله مطیعا، سه تا دستور دیگه امیرالمومنین برای بیماری مهلک که ناشی از جهالت به خیشتن هست بیان کردن، یعنی دو تا رو الان خوندیم، سه تای دیگه باقی مونده که انشالله فردا شب بهش خواهیم پرداخت، چون من یه جای دیگه هم باز یه برنامه مسابقه هست و جایزه هاشون باید برم اونجا دیگه. همینجا سخن رو به پایان میبریم.